استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. توماس نیکلسن نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان بسیار نگران کننده است. نیکلسن دیروز به شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت که نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشری در افغانستان بسیار نگران کننده است و پاسخگویی به آن باید تضمین شود. نیکلسن افزود که طالبان هنوز نتوانستند حتی به یکی از وعده هایشان هم عمل کنند. در این حال هیئت نمایندگی ایالات متحده آمریکا در ژنو گفته هر کسی که می خواهد در نظام بین المللی شرکت کند باید به آن احترام بگذارد. از زمانی که طالبان در آگوست سال گذشته دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. ملل متحد نیروهای طالبان را به بازداشت شمار از زنان افغان کارمند این سازمان متهم کرد. ملل متحد گفت که این زنان افغان برای مدت کوتاه بازداشت شده بودند. یوناما دفتر ملل متحد در کابل در اعلامیه دیروز خود تاکید کرد که طالبان باید از اذیت و ارعاب این کارمندان دست بکشند. طالبان این ادعای ملل متحد را تکذیب کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان در توییت خود گفت که زنان کارمند ملل متحد نه بازداشت و نه اذیت شده‌اند. وی افزود که ماموران امر بالمعروف طالبان درباره یک گردهمایی از زنان در قندهار معلومات خواسته بودند، اما بعد از آن که دانستند که این زنان کارمندان ملل متحدند منصرف شدند. در حالی که گزارش‌ها از برخوردهای تازه امروز میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در سرحدات دو کشور خبر داد، واشنگتن از طرفین خواستار شد تا از جنگ و دشمنی فوراً دست بکشند. بعد از پایان جنگ میان باکو و یریوان در سال 2020 در منطقه جدایی طلب ناگورنو-قره‌باغ، سرحدات دو کشور شاهد چنین برخوردهای در گذشته نیز بوده است. وزارت دفاع ارمنستان امروز گفت که نیروهای آذربایجانی اوایل امروز مواجه نیروهای ارمنی را در استقامت چندین شهر گلوله باران کردند. صدر اعظم ارمنستان نیکولا پاشینیان گفت در نتیجه حداقل 49 سرباز ارمنی کشته شدند. و نیروهای اوکراینی در حمله متقابل در این ماه 6000 کیلومتر مربع از سرزمین کشور خود را از نیروهای روسی پس گرفتند. رئیس جمهور اوکراین با نشر این خبر از غرب خواستار شد تا تحریم‌های بیشتری بر روسیه وضع کند و اکمالات اسلحه به اوکراین را سرعت بخشد تا نیروهای این کشور کنترل خود بر مناطق آزاد شده را مستحکم سازند. ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی دیشب خود گفت که نیروهای اوکراین به پیشروی خود ادامه می‌دهند. ویتالی گانچیف یک مسئول روسیه در منطقه پذیرفت که سربازان اوکراینی ساحات شمالی منطقه خارکیف را پس گرفتند. وی افزود که حدود 5000 غیر نظامی از این منطقه به روسیه انتقال داده شدند. پایان اخبار. یک و 30 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان عفو بین الملل می گوید که جامعه جهانی سفارش های ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد در مورد افغانستان را عملی کند.
سازمان عفو بین الملل می گوید که طالبان توافقنامه دوحه را عملی نکردند و به همین گونه به فرمان عفو عمومی هم پابند نماندند. در اعلامیه پخش شده از سوی این سازمان آمده است که در 12 ماه گذشته زیر حاکمیت طالبان در افغانستان رویدادهای ناپدید شدن های اجباری.
کابل پرس می گوید که در مورد خشونت انجام شده با خبرنگاران افغان در پکتیا یک نامه به ملل متحد و نهادهای بین المللی دیگر فرستاده است.
مشکلی که در حال حاضر خبرنگاران با آن دست و گریبان هستند، ما آن را در یک نامه به بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی، رسانه ها، سازمان نظارت از حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل شریک کردیم.
گزارش ها از برخورد های تازه میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان در سرحدات دو کشور خبر می دهند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل می گوید که جامعه جهانی سفارش های ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را در مورد افغانستان عملی کند. این سازمان از گزارش آقای بنت در مورد افغانستان ستایش کرده گفته است که ادامه تخطی ها از حقوق بشر در افغانستان نگران کننده است. ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان در گزارش خود گفت که وضعیت حقوق بشر زیر حاکمیت طالبان در افغانستان به طرف استبدادی شدن روان است. اما حکومت طالبان در یک اعلامیه گزارش این گزارشگر خاص سازمان ملل متحد را رد کرد و آن را مغرضانه خواند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان توافقنامه دوحه را عملی نکردند و به همین گونه به فرمان عفو عمومی هم پابند نماندند. در اعلامیه پخش شده از سوی این سازمان آمده است که در 12 ماه گذشته زیر حاکمیت طالبان در افغانستان رویدادهای ناپدید شدنهای اجباری، بازداشتهای خودسرانه، کشتار بدون محاکمه، کشتارهای انتقام جویانه از نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین به شیوه‌های مختلف و بازداشت و کشتار افراد به اتهام همکاری با جبهه ملی مقاومت و گروه داعش هنوز هم از سوی طالبان ادامه دارند. سازمان عفو بین الملل از جامعه جهانی خواسته است که بی‌درنگ و عاجل سفارش های گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عملی کند. در گزارش تازه ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده است که یک سال گذشته حکومت طالبان در افغانستان مملو از تخطی ها در بخش های حقوق بشری بوده است. او هشدار داده است که اگر جهان در این مورد دست به کار نشود وضعیت از این بدتر خواهد شد. آقای بنت در نشست روز دوشنبه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش یک ساله گذشته ماموریت خود را ارائه کرد و ای گفت وضعیت بشری در افغانستان از یک سال به این سو خرابتر شده است. افغان ها در یک بحران بشری قرار گرفتند، اما دیده می شود که جهان در رسیدگی به این مشکل کوتاه آمده است. و همچنان گفته است که تخطی از حقوق زنان و دختران از سوی طالبان، انتقام گیری از متنفذان و مخالفان و سرکوب آنان و وضع محدودیت ها در برابر آزادی بیان نشان دهنده یک حاکمیت استبدادی در افغانستان است. اما حکومت طالبان در اعلامیه این گزارش ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را رد کرده و آن را مغرضانه خوانده است. در اعلامیه طالبان آمده است که در این گزارش از صدها پیشرفت چشم پوشی شده است. برای زنان کدام تهدید متوجه نیست و آنان در بخش‌های مختلف مصروف کار هستند. اما طالبان تاکنون در مورد اعلامیه سازمان عفو بین الملل چیزی نگفتند. از سوی دیگر توماس نیکلسن فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که از نقض حقوق بشری در افغانستان نگران است و طالبان تا هنوز موفق نشدند که با تعهدات خود عمل کنند.
این افغانستان persons belonging to
مردمان مربوط به عقایدها و گروه‌های مذهبی در افغانستان، مدافعین حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها با موارد کشتار، بازداشت‌های خودسرانه، لادرک شدن‌های جبری و آزار و اذیت و شکنجه‌های فیزیکی روبرو هستند که این قابل قبول نیست.
آقای نیکلسن گفته است که اتحادیه اروپا در تعهد خود برای حمایت از زنان و دختران افغان ایستاده است. با این حال میشل تیلور نماینده ایالات متحده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز تاکید کرده است که آمریکا با پشتیبانیش در بخش حقوق بشری زنان و دختران پابند است. بانو تیلور در نشست این شورا روز دوشنبه خواست که باید فشارها بر طالبان بیشتر شوند تا آنان در بخش تامین حقوق زنان به تعهدات خود ایستادگی کنند. و ای گفت هر کسی که در نظام بین المللی برای مشارکت تلاش می کند باید با تمام اصول احترام داشته باشد. با گفته او هرگاه جامعه جهانی با این تاکید نکند این برایشان شرم است. بسته ماندن دروازه های مکاتب برای شماری از دختران بالاتر از صنف ششم، اجازه نداشتن زنان برای سفر بدون محرم و به همین گونه داشتن روابط طالبان با القاعده، از بین بردن سربازان نظام پیشین و کشتارهای صحرایی اتهام هایی هستند که برای طالبان وارد می شود. اما طالبان با تکرار این گونه گزارش ها را رد کردند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کابل پرس کلاب میگوید که در مورد خشونت انجام شده با خبرنگاران افغان در پکتیا و در کل مشکل خبرنگاران، نامه ای را به بخش بشری ملل متحد، نهادهای بین المللی حمایت کننده رسانه ها و نهادهای بین المللی حمایت کننده رسانه ها فرستاده است. در خبرنامه منتشر شده از سوی کابل پرس کلاب آمده که ریاست استخبارات طالبان روز شنبه خبرنگاران پکتیا پرس کلاب را زندانی کرده و برخورد تحقیرآمیز با آنها داشته است. در این حال شماره از خبرنگاران میگویند که روز به روز ساحه کاریشان تنگتر می شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
کابل پرس کلاب میگوید که ریاست استخبارات طالبان چندین خبرنگار در پکتیا که اعضای پرس کلاب آن را زندانی کرده، تلفن های شخصی و وسایل خبرنگاریشان را ضبط کرده و با آنان برخورد تحقیرآمیز کرده است. در خبرنامه منتشر شده از سوی کابل پرس کلاب که نا وقت روز یکشنبه از سوی گروه های رسانه ایشان منتشر گردید آمده است که خبرنگاران مستقر در گردیز روز شنبه زمان زندانی شدند که مواد خبری را در مورد باز شدن و یا باز نشدن مکاتب دختران در پکتیا با رسانه های خود شریک می کردند. شماری از دختران دانش آموز به روز شنبه در ولایت پکتیا با راه اندازی تظاهرات از طالبان خواستند که دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بگشایند. دختران دانش آموز در پکتیا هنگام راهپیمایی کردند که پس از چند روز گشوده شدن مکتب هایشان طالبان دوباره مکتب ها را برای آنان بستند. در اعلامیه کابل پرس کلاب به نقل از خبرنگاران محلی طلوع نیوز، پژواک، سلام وطن دار و آریانا نیوز آمده است که نهادهای محلی طالبان برای آنان گفته است که در برابرتان تهدیدات امنیتی وجود دارد و باید با آنان بروند. آنان تقاضا کردند که باید در مورد برخورد توهین‌آمیز استخبارات طالبان پرسیده شود و برای آنان در مورد تهدیدات امنیتی معلومات مکمل داده شود. محمد گران، یک عضو کابل پرس کلاب، بر رادیو آزادی گفت در یک ماه گذشته آنان 19 قضیه ای را ثبت کردند که خبرنگاران از سوی طالبان لاتوکوب توهین و حتی زندانی شدند.
با مشکلی که در حال حاضر خبرنگاران با آن دست و گریبان هستند، ما آن را در یک نامه به بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد، نهادهای بین المللی، رسانه ها، سازمان نظارت از حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل شریک کرده ایم تا توجه آن را در مورد مشکلات موجود در برابر خبرنگاران در افغانستان جلب کنیم.
آقای گران میگوید در این نامه این تقاضا نیز صورت گرفته است تا زمانی که طالبان برای خبرنگاران محیط مسئول کاری را به وجود نیاورد، نهادهای بین المللی باید بر طالبان برخی تحریم ها را وضع کند. در همین حال شماری از خبرنگاران میگویند که محدودیت ها و مشکلات امنیتی روز به روز در برابر کارشان بیشتر می شود. خاطره نوری با یک رسانه خصوصی در کابل کار می کند.
خبرنگارای خانم در افغانستان مشکلات خیلی زیاد روبرو هستند، چون در افغانستان پیران آزادی بیان هیچ وجود نداره و خانمای خبرنگار که در رسانه ها کار میکنه با مشکلات خیلی فراوان دست پنجه نرم میکنه. مقامای حکومتی که در رأس هستند مصاحبه نمیتن.
یک خبرنگار دیگر افغان که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان آزادی بیان محدود شد، دسترسی به اطلاعات بسیار کم شد، حتی خبرنگاران نمیتونه که روی گزارش ها کار بکنه، برشان محدودیت وضع شده. طالبان خبرنگارایی که از انفجار و انتحار گزارش تهیه میکنه اونا را بازداشت میکنه، با خودشان میبرن، شکنجه میکنن، لاتکوب میکنن.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و اساس گزارش نهادهای پشتیبان خبرنگاران و رسانه های آزاد، خشونت ها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است. تلاش کردیم در مورد اعلامیه تازه کابل پرس کلاب و مشکلات خبرنگاران نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویان طالبان به پرسش های ما پاسخ ندادند. اما پیش از این آنان به گونه متکرر برای فراهم ساختن محیط کاری مناسب به خبرنگاران تعهد کردند، تعهدی که بر بنیاد گزارش های نهادهای پشتیبان رسانه ها تا کنون برآورده نشده است. گفتنی است که دفتر معاونت سازمان ملل متحد یونما در افغانستان در 20 ماه جولای در گزارش گفته بود که در مدت 10 ماه از حاکمیت طالبان در افغانستان 173 رویداد برخورد نامناسب و خشونت آمیز با خبرنگاران ثبت شده است. عدم دسترسی به معلومات، اجازه ندادن به پوشش رویدادهای خبری، وضع محدودیت‌ها بر خبرنگاران بانو از موارد آن که همین اکنون خبرنگاران افغان با آن دست و گریبان هستند.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
از برخوردهای تازه در سرحد بین ارمنستان و آذربایجان در حال گزارش داده می شود که واشنگتن خواستار توقف فوری خشونت ها در آن منطقه شده است. پس از اینکه جنگ شش هفته‌ای در اواخر سال 2020 بین ارمنستان و آذربایجان با آتش بس به میانجیگری روسیه پایان یافت، هم هر از چند گاهی از برخوردهای تازه بین دو کشور گزارش داده می شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت دفاع ارمنستان امروز اعلام کرد که صبح وقت امروز نیروهای آذربایجان با آتش توپچی و اسلحه سنگین موازی نظامی ارمنستان را در استقامت شهرهای کوریز، سوتک و جرمو گلوله باران کردند. وزارت دفاع آذربایجان هم به نوبه خود نیروهای ارمنستان را به اقدامات به گفته این وزارت خرابکارانه بزرگ در نزدیک مناطق داشکستان، کلبجار و لاسین در سرحد متهم کرده، افزوده که موازی نیروهای این کشور با اسلحه سنگین از جمله توسط هاوان مورد آتشباری قرار گرفته است. این وزارت بدون ارائه ارقام گفته که تلفات در بین نظامیان آذربایجان وجود دارد، اما ارمنستان هیچ اشاره‌ای به تلفات نکرده، گفته که درگیری‌های سرحدی در طول شب گذشته ادامه داشت. پس از پایان یافتن جنگ در سال 2020 میلادی بین ایریوان و باکو بر سر منطقه مورد منازعه نگورنا قره‌باغ، درگیری‌های مکرر در امتداد سرحدات مشترک بین آنها رخ داده است. از برخوردهای تازه بین ارمنستان و آذربایجان در حال گزارش داده می شود که واشنگتن خواستار توقف فوری خشونت‌ها در آن منطقه شده است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا ناوقت دیروز گفت واشنگتن به شدت نگران وضعیت از جمله حملات گزارش شده بر شهرک‌ها و زیربناهای ملکی در ارمنستان است. آنتونی بلینکن در اعلامیه‌ای گفته همانطوری که بارها وضاحت داده شده هیچ رای حل نظامی برای این درگیری وجود ندارد و ایالات متحده خواستار توقف فوری هر گونه خصومت‌های نظامی است. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان علاوه بر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده برای گفتگو در مورد وضعیت تماس گرفته است. رهبران ارمنستان و آذربایجان بارها برای امضای مائده به هدف برقراری صلح پایدار پس از درگیری سال 2020 ملاقات کردند. آخرین دیدار بین الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان در 31 اگست در شهر بروکسل و به میانجیگری اتحادیه اروپا صورت گرفت. پس از یک جنگ شش هفته‌ای در اواخر سال 2020 میلادی بین ارمنستان و آذربایجان که بیش از 6500 کشته بر جا گذاشت و به میانجیگری روسیه با آتش بس پایان یافت، ارمنستان کنترل بخش‌هایی از نگورنو قره‌باغ و 7 منطقه مجاور آن را از دست داد. در حال حاضر تخمین می شود که حدود 2000 عسکر روسی برای نظارت بر اوضاع در آن منطقه مستقر شده اند.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
نشریه پرنت چاپ هند مقاله‌ای را درباره داد و ستود آنلاین در افغانستان به نشر رسانده است. در این مقاله می‌خوانیم که به خاطر رکود اقتصادی خدمات تجارت آنلاین در افغانستان متوقف شده است. پرنت می نویسد که در نتیجه سقوط آنی جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان به بحران مالی و اقتصادی روبرو شده است. شام روز شنبه اپلیکیشن خرید و فروش موسوم به نقطه ای اف پس از 6 سال فعالیت کاروبار خود را متوقف کرده است. این اپلیکیشن در پیامی که در حساب فیسبوک خود نوشته گفته که بنابر مشکلات مالی دیگر نمیتواند با فعالیت خود ادامه دهد. یک روز پس از آن وبسایت دیگری به نام بقال اعلام کرد که به دلیل مشکلات مالی نمیتواند به کار خود ادامه دهد. این وبسایت خرید فروش 3 سال به طور آنلاین فعالیت میکرد. به نوشته پرنت، تجارت آنلاین در افغانستان در سالهای قبل از بازگشت طالبان به سرعت رو به رشد بود. روزنامه واشنگتن اگزامینر مقاله را زیر عنوان افغانستان هنوز هم مهد تروریسم است به نشر رسانده. در مقاله می خوانیم که شبکه القاعده 21 سال قبل در 11 ماه سپتامبر سال 2001 میلادی در حملات بر ایالات متحده 3000 تن را کشت. در آن زمان طالبان رهبران شبکه القاعده را در افغانستان پناه داده بودند. اما به نوشته روزنامه واشنگتن اگزامینر اکنون با وجود اطمینان بخشی طالبان القاعده برای افغانستان و جهان تهدید شمرده می شود. در ضمن متخصصان افغان و امریکایی در کنفرانس دوستان بین‌المللی افغانستان در اول ماه سپتامبر گفتند که افغانستان تا هنوز مهد تروریسم است. به نوشته روزنامه اشتراک کنندگان کنفرانس در سخنرانی هایشان به ادامه روابط میان طالبان، شبکه اقانی و شبکه القاعده اشاره کردند. در ادامه می خوانیم که جنرال هیبت الله علیزی لوی درستیز پیشین نیروهای مسلح افغانستان ادعا کرده که برخی از رهبران ارشد طالبان با عبدالله لادن پسر اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده در قاچاق مواد مخدر از راه ایران همکاری می کند. این در حال است که طالبان در افغانستان کشت خشخاش را ممنوع اعلام کردند. علیزه افزود که در حال حاضر 22 گروه مختلف تروریستی در افغانستان فعالیت می کنند.
ریچارد بنت، تحقیق کننده خاص ملل متحد برای افغانستان می گوید افغانها در یک بحران حقوق بشری گیر ماندند که جهان در رسیدگی به آن ناتوان به نظر می رسد. و این مطلب را در گزارش خود به نشست دیروز شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو گفت. در آغاز گفتگو از فوزیه کوفی، فعال حقوق زن و عضو سابق پارلمان افغانستان که او هم در این نشست حضور داشت پرسیدیم که آیا جامعه جهانی واقعاً در رسیدگی به بحران حقوق بشری در افغانستان ناتوان است؟ و ای در پاسخ چنین گفت؟
خب جامعه جهانی یک تصور ایجاد کردن که طالبای هستن که یک نسل تغییر کرده هستن به حقوق زنان، به حقوق بشر، به مسائلی که در گذشته ها در سالهای 96 تا 2001 وقتی حاکمیت خود در افغانستان علیه مردم افغانستان مرتکب میشن دیگه او را مرتکب نمیشن. طالبا هم در اعلامیه هایی که داشتن، در صحبت های کمرای ما داشتن، پی هم میگفتن که حقوق زنان را مطابق اساسات اسلامی برات میکنن، اما در عمل ما دیدیم که برخلاف اساسات اسلامی امروز در افغانستان زنان افغانستان از تمام آزادی ها و حقوق انسانی و اسلامیشان محروم هستند. و ای که در این شک نیست که یک فاجعه حقوق بشری در افغانستان هست و یک اپارتاید جنسیتی هم روان است. اما در مورد این که دنیا نمیتونه کاری را بکنه، ما بسیار موافق نیستم، به خاطر که دنیا توافقنامه را با طالبا امضا کرد و طالبا به اساس همون توافقنامه قدرت را گرفتن، در برابر نیروهای امنیتی افغانستان حمایت روانی شدن و دنیا با بدون اینکه کدام تدابیر را بگیره از افغانستان بیرون شد و عملا قدرت به طالبا تسلیم شد. بنابراین من فکر میکنم دنیا وقت تانست همه چیز افغانستان را با آسانی اجازه بده که از بین بره، حال هم میتونن
خانم کوفی
با فشار سیاسی که بالای طالبا وارد میکنن
پوزش میخوایم خانم کوفی
طالبا را به یک گفتگو و مذاکره دعوت کنن.
خانم کوفی، شما قبل از اینکه طالبا وارد کابل شوند در مذاکرات همراهشان در مسکو هم اشتراک کردین و در دوحه هم اشتراک کردین، آیا چنین یک تصور داشتین که چنین یک روز سر افغانستان بیاید و چنین قسمی که خود شما به او اشاره کردین زنان در افغانستان با تبعیض جنسیتی روبرو شوند، دخترها از مکتب محروم شوند؟ اگر طالبا گفتن که حقوق زنان در چوکات اسلام و شریعت رعایت میکنن،
متاسفانه آنچه که طالبا امروز انجام میدن برخلاف اساسات شرعی و حتی عرف حاکم جامعه افغانستان است. در مورد از اینکه آیا ما در زمان مذاکرات بالاخره تصور میکنیم که افغانستان روزی به حالت میرسه که همه ارزش ها را از دست میدیم. ما هیچگاهی به چنین یک فکری به طالبان مذاکره نمی کردیم. با طالبان مذاکره میکردیم تا اونا هم جزء قدرت سیاسی افغانستان باشن، مثل سایر گروه های سیاسی اجتماعی افغانستان، و افغانستان متحول را بپذیرن، در یک سیست با همی زندگی کنیم، قدرت تقسیم شود، قدرت سیاسی. اما متاسفانه اونا با شیوه که رئیس جمهور سابق از کابل رفت و به شیوه که اونا لازه انگیزه و مورال توافقنامه‌ای که امضا شد اونا را در یک سطح متفاوت قرار داد، ما هم اساسات خود از دست دادیم.
خانم کوفی، آیا حاکمیت طالبان شما را با کابل دعوت کردند دی چند ماه اخیری که در خارج هستید؟
ما ضرورت ندارم بر رفتن کشور خود از طالبان اجازه بگیرم یا برای بیرون شدن ما کشور خود از اون اجازه بگیرم. ما را دعوت نکردن و ما هر وقتی که افغانستان زمینه مسای چوا که همه ما زندگی کنیم میرم، و اگر هر وقتی هم که برم تحت حاکمیت طالبان برای مبارزه میرم، ولی فعلا من تصمیم ندارم به زودی برم.
تشکر. سوال اخیر، این که پژوهشگر خاص ملل متحد میگه که جامعه جهانی ناتوان است از رسیدگی به بحران حقوق بشر در افغانستان، چنین اظهارات چی یک ذهنیتی را در افغانستان خلق میکنه و شما چه تصور میکنین که چی انعکاس در افغانستان خواهد داشت چنین اظهارات از یک مقام ملل متحد؟
اولا خو ریچارد بنت یک گزارشگر است، مامور ملل متحد نیست، و اون نظر خودش شریک میسازه به حیث یک آدم متخصص در مسائل حقوق بشر افغانستان. اما من فکر میکنم که دنیا باید به شکل واحد صرف نظر از سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌ها و دیدگاه‌هایی که در منطقه نسبت به همدیگر کشورها دارن و در سطح جهان دارن، دو قطبی شدن جهان، صرف نظر از این مسائل و قضیه افغانستان باید به یک مسئله یک تنها بحران بشری نمی بلکه یک بحران امنیتی باید دیده شود.
فوزیه کوفی، فعال حقوق زن و عضو سابق پارلمان، درباره وضعیت حقوق بشر و اظهارات ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در مورد، ابراز نظر کرد.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
ساعت 1:27 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و اف ام 105 میشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
ما از می رادیو شما شنیدم کلام کسی گفته که در اوروزگان مردمای موسفید یا فرزنکی در کوه یا از بازار که دور شویم میگه مکتبا چالان نشه. فکر نمی کنم مردم اوروزگان بسیار مردم با فرهنگ مردم هستن که مکتب مضمون دینی در او چیزا کلی که خود هستن. باید کسی مردم هم بدنام نسازه و وطن ها ای مکتب اونه بکردن چهار تر یا فرزن به دخترهایی که در مکتب میره سواز ضرر تنها نیست و تمام علت افغانستان این ضرر است.
البته سخنای وزیر طالبا کاملا یک سخنای بی اساس، بی بنیاد، متاسفانه در مغایرت با دین مبین اسلام می باشه، چرا که دین مقدس اسلام برای خواهران ما حق قائل شده، حق تعلیم، حق کار در چوکاتش. اما این وزیر طالبا دینه که از رأی خودش تفسیر میکنه، نظر شخصی خودش است و نظر دین نیست.
قادم از دولت فعلی همی است که در طول 13 ماه تمام مالیات شما جمع‌آوری میکنین و فقر و فاقگی بیداد میکنه. امروز یک کسی که در سر یک چوک میره به خاطر 200-300 افغانی که کار پیدا شوه اصلا کار پیدا نمیشه. اولادش در انتظار عزیز که پدرم 5 تا نان بیاره ولی خالی رفته، خالی پس آمده. این وضعیت بسیار نگران کننده است. این وعده‌ها یک و ناخ ما چی کنیم؟ برادر شما سر زیربنای زی وطن کار کنین، شما سر ساختمان، سر بندهای گردان کار کنین، شما سر پروژه های بزرگ کار کنین، شما سر فابریکاتی که اونجا از پای افتیده سر از او کار کنین. بخواین دوستانتان که اینجا بیان حداقل فابریکات فعال کنن. امروز فقر به اندازه بیداد میکنه که مردم اولاد خودم میفروشه، اعضای بدن خودم میفروشه، مردم از کشور در حال فرار است. شما برین سعی کنین یک دفعه پشت سفارت ایران که بده ها و صد ها و هزار ها نفر پشت ویزه اونجا استاد است. ما این وعده ها یک قناقه چی کنیم که ما این میکنیم اون میکنیم؟ امروز تمام مردم از فقر و بیچارگی روانی شده.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.